أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. تا کنون روشن شد که برای تعظیم این سوره چندین عبارت را خدای سبحان رعایت فرمود. یکی این که در آغاز فرمود سورتون، یعنی هذه سورتون. دوم این که به صورت متکلم مع الغیر، نه به صورت متکلم وحده، نه به صورت فعل مجهول، بلکه به صورت فعل معلوم با منوال متکلم الغیر تعبیر کرد فرمود انزلناها و همین معنا را تأیید کرد با فرضناها و برای بار سوم فرمود ما آیات بیان و شفاف و روشنی را در این سوره نازل کردیم که نیازی به توجیه و تأویل و امثال ذلک ندارد. برای آن است که اجرای حدود که مسئولش دستگاه قضایی است گاهی ممکن است با تسامح با تساهل همراه بشود. در آغاز جلوی این تساهل و تسامح را گرفت و خانواده های متهم هم ممکن است نگران بشوند، جلوی نگرانی اونها را گرفت. افرادی هم در جامعه ممکن است شفاعت سیئه کنند، جلوی اینها را گرفت که من یشفع شفاعت سیئه حکمش چیست. در آغاز برای اینکه این حدود الهی با اهمیت خاص اجرا بشود در صدر سوره این مطالب رو بیان کرد. قبلا هم گذشت که انزال آیات، انزال سور و خود قرآن به صورت تجلی است نه به صورت تجافی، یعنی اونجوری که خداوند بارون را نازل کرد تگرگ و برف را نازل می کند اونجور قرآن را نازل نکرد که به صورت انداختن و الغا باشد، بلکه قرآن را آویخت نه انداخت. لذا میشه حبل الله. در همون حدیث متواتر که فرمود امنی تارکم فیکم مستقلین، کتاب خدا به اطرت رسول علیه السلام فرمود یکیشون ثقل اکبر است و احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. این حبل متین یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست جامعه بشری. لذا بشر اگر عنایت بیشتری کند میتواند این حبل را بگیرد، نجات پیدا کند اولا و تدبر کند و بالا برود ثانیا. اقرأ وارقأ ناظر به همین است، وگرنه حبل یعنی طناب انداخته یه گوشه مشکل خودش حل نمی کند، چرا صد به این که مشکل معتصبان را حل کند. در مقابل انزال قرآن صعود کلمات طیبه است، اگر چون که بعضی از مشایخ سیدن استاد امام رضوان الله علیه مجمعین فرمودن دعا قرآن ساعده است، این تا حدودی برگرفته از آیه 10 سوره مبارکه فاطر است. در اونجا فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، عقاید طیب، براهین طیب، افکار طیب، مطالب علمی طیب، اخلاق طیب، اعمال طیب به طرف خدا ساعد است. صعود عقاید طیب، مطالب علمی طیب، گفتار و نوشتار طیب به طرف خدا نظیر صعود دود و بخار و دخان نیست. همونطوری که نزول قرآن شبیه نزول باران و تگرد نیست، صعود عقاید و مطالب علمی طیب به طرف خدا هم شبیه صعود بخار و دخان نیست که تجافی باشد. یک بخار یا یک دخان وقتی در کف زمین است ساعد نیست، وقتی به فضا رفت دیگه در کف زمین نیست، رفتن او هم به نحو تجافی است نه به نحو تجلی. اگر کسی صاحب عقیده طیب شد، فکر طیب شد، خلق طیب شد، عمل طیب شد، این از زمین تا بالا نزین نردبان ساعد است. همونطوری که قرآن نزیر حبل متین آویخته است نه انداخته، عقاید علمی هم که بالا می رود نزیر نردبان بالا رفته است نه نزیر دود و دخان بالا رفته. هم الیه یسعد الکلم الطیب به نحو تجلی است، هم انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات به نحو تجلی است. پس راه دو طرفه بازه و اگر خوب بنگریم میبینیم این کلمه طیب از همون راهی که آمده است بالا میرود، نه دو تا راه باشه، در همون مسیری که قرآن آمده بالا میرود. یعنی قرآن از اون مقام لدالله که فرمود لدینا لعلی حکیم، از مقام علی حکیم آمده نازل شده، شده عربی مومین که در آغاز سوره مبارک زخرف این مضمون هست: انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی این قرآن یک طرفش علی حکیم است، یک طرفش عربی مبین. شما که با عربی مبین کار دارید، اگر دارای علم طیب و اخلاق و عمل صالح طیب بودید به اون علی حکیم میرسید، چون شما دارید بالا میرید. و اگر کلمه طیب بالا میرود و بالا رفتنش به نحو تجلیست نه به نحو تجافی، و کلمه طیب وصف انسان صالح عالم است، پس خود انسان بالا می رود که وصف بدون موصوف که بالا رو می رود. این طور نیست که بالا رفتنش نظیر دود باشد، یک. این طور نیست که از مغز و قلب و هویت انسان بکنن ای رو بالا ببرند و پس خود انسان بالا می رود. این انسانی که میگوید انا لله و انا الیه راجعون خودش دارد بالا میرود، این میشود انسان الهی. اگر انسان الهی شد، همون بیتی که دشمنان درباره امام صادق سلام الله علیه گفتن صادق است که ابن ابی الاوجا در کنار کعبه مفید مبارک امام صادق سلام الله نشسته بود، گفت اگر در بین بشر یه فرشته فرود آمده ای که به صورت بشر متجسد شده است باشد، این مرد است. حالا این حرف را از کی شنیده و چگونه گفته، ولی هر حرف حقی است. یه فرشته است که نازل شده است، نزولش هم به نحو تجلیه. این راه برای همه بازه، منتها اون تو قله شاگردانشون تو دامنه و دشتن دارن حرکت میکنن. غرض آن است که انزال سوره یه راه خاص دارد که اگر کسی فهمید و باور کرد و متخلق شد و عمل کرد و منتشر کرد، این هم همین راه را بالا می رود. منتها اینجا یه وقتی است زبانش فارسی است و میشه سلمان فارسی، وقتی بالا رفت به علی حکیم نزدیک می شود. اون عبازر غفاری است، زبانش عربی مبین است، وقتی بالا رفت نزدیک علی حکیم می شود، اونجا یک دیگر را می بینند. خب سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. در باری زانیه و زنا مستحضری که این گونه از افعال یا اوصاف اگر مذکرم ذکر می شد، چون شامل جنس بود زن و مرد هر دو را شامل می شد. وقتی میگن مؤمن این چنین است، مؤمنه را هم شامل می شود. وقتی بگن مسلم کسی است که دیگران از دست و زبان او سالم باشند، زن و مرد هر دو را شامل می شود. وقتی میگن طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، لازم نیست مسلمه را هم بگن، هر دو را شامل می شود. اینجا اگر می فرمود از زانی فجلدوه، شامل هر دو می شود، ولی برای اهمیت طرفین را ذکر کرد. این یک. سر تقدیم زانیه بر زانی در اینجا و چه تقدیم سارق بر سارقه که عکس اینجاست، این دو نکته تو بحثای قبل روشن شد. در مسئله زنا چون جاذبه و منشأ فساد از خودنمایی و بی‌حجابی او شروع می شود، اول زانیه ذکر شده. ولی در مسئله نکاح چون رغبت و خطبه و خواستگاری از طرف مرد شروع می شود، مرد و مقدم داشت. گفت از زانی لاین که هو الا زانیتن. در قسمتی هم که نسبت به زانی رسید، باز مرد را مقدم داشت، برای اینکه فرمود و زانیتو لاین که هو ها الا زانه. فحسب ظاهر انسان فکر میکرد که باید اینجوری گفته میشد، از زانی لاین که هو الا زانیتن او مشکه، و زانیتو لا تنکهو الا زانیان او مشرکا. ولی این چنین نفرمود، یعنی گذشته از این که زانیه را مؤخر ذکر کرد، در مسئله نکاح هم او را مفعول دانست نه فاعل. در مسئله زنا که جاذبه از طرف اوست، او را مقدم ذکر کرد. ولی در مسئله نکاح با دو فن ادبی او رو مؤخر ذکر کرد، یکی اینکه او رو لفظاً مؤخر ذکر کرد، یعنی که بود از زانی لا یعنی که او الا زانیت را مشرکه. دوم اینکه حالا هم که او رو مؤخر ذکر کرد، او رو فاعل ندانست، نفرمود و زانیت او لا تنکهو، فرمود و زانیت او لا یعنی که او ها الا زانا مشرک، بازم او رو مؤخر داشت، برای که در خطبه و نکاح و ازدواج او مؤخره. و حرم ذالکه علی المؤمنین، ظاهرش این است، این حرمت تشریعی است، به زحمت افتادن که ببینن چگونه این هست. یک تلاش و کوشش برای آن است که اون جمله خبریه را حل کنن، لذا برخی ها او رو به صورت نهی قرائت کردن، نه به صورت نفیه. گفتن از زانی لا ینکه، برای اینکه مشکل حل کنن، چون ببینن اون چه در خارج اتفاق افتاده اینطور نیست، گاهی طیبی با خبیثی، گاهی خبیثی با طیبی ازدواج میکنن. یکی این کار کردن، یکی آمدن گفتن که نه این خبر هست ولی به لحاظ اغلب هست نه به لحاظ دائم. این درباره صدر این جمله. درباره ذیل جمله که انشاء است، حالا یا گفتن به این که حرمت غلیظ دارد، یا گفتن با شرایط خاص میشه محرم، وگرنه محرم نیست. لکن نصوص و روایاتی که در ذیل این آمده، این سه شرط را ذکر کرد که برخی از این نصوص در پایان بحث دیروز خونده شد. در پایان بحث دیروز این روایت ها که بخشی تو تعداد دقایق آمده خونده شد، اون است که اگه کسی این سه شرط رو داشته باشد، نکاح با او حرام است. یعنی عادت کرده، این کار برای او حرفه شده و مشهور به این کار است، یک. حدود الهی در بارو اجرا شد که جامعه او رو به عنوان محدوده می شناسد. دو، به توبه هم نکرسه. در چنین شرایطی تعبیر به لاینبغی شد در بعض از روایات و صیغه نهی آمده در بعض روایات دیگه. تو این تفسیر کنز الدقایق جلد 9 صفحه 245 این روایات آمده. یکیش این است که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که از زانی لا یعنی که هو لا زانیتن او مشرکه، یعنی چی؟ همود هنه نساء مشهورات به زنا، یک، و رجال مشهور به زنا که شهر و به و عرف و به و ناسو الیوم بزار کرد منزه. خب فمن اقیم علیه حد الزنا او متهم به زنا لم ينبغ لأحد ان يناكهه حتی یعرف منه توبه. از این روایت زراره سه قید برمی آید. خب وجود مبارک امام صادق هم قرآن ناطق است. اگر حضرت یه فرمایش فرمود مثل یه آیه قرآنی است در برابر آیه قرآنی دیگر. حضرت فرمود منظور این است که اگه کسی شهرت به این دهکاری دارد، حد الهی درباره او جاری شد، توبه هم نکرد، مشمول این آیه است. روایت دیگری هم که باز ابی سبا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کند این است که فرمود کنه نسبتاً مشهورات به زنا رجال مشهور به زنا قد عرفوا بذلک فمن اقیم علیه حد الزنا او شهر بهی لم ينبغ لأحد ان يناكهه حتی یعرف منه توبه. روایت دیگری که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام ذکر میکند این است که هم رجال و نساء کانوا علی عهد رسول الله علیه و علی آله آلاف و تهد و سنا مشهورین به زنا فنه الله عن اولئک الرجال و النساء. یوم حکم همین است که اگر کسی مشهور شد حکم همین است. اگر کسی اینچنین شد او اقیم علیه الحد فلا تزوجوه حتی تعرف توبته. این نهی است دیگه، لاینبغی نیست. گرچه لاینبغی در روایات ظهور در کراهت ندارد برخلاف تعبیرات فقهی. در کتاب های فقهی لاینبغی ظهور در حرمت ندارد. ای که صفت باداد لاینبغی نمیشه ازش حرمت بهمید. اما در تعبیرات قرآن کریم و نصوص کلمه لاینبغی اون منعها در آدر برداره. لشمسو ینبغی لها هم تو درک الغمر وللیلو سابقونها. نه این که برای شمس مکروه، او واسه حق ندارد در نظام تکوین. این منع قطعی رو میگن و منع بطی رو میگن لاینبغی. روایت بعدی که باز از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست فرمود از زانیتو لا ینکوها الا زان او مشرک انما ذلک فی الجهر ثم قال لو ان انسانا زنا ثم تاب تزوج حیث شاء. خب این روایات شارح اون آیات است که حرمت برداشته می شود در صورت توبه. اما در جریان ازدواج که اهمیت ازدواج را قرآن کریم مشخص کرد و روایات معین می کند، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 20 وسائل صفحه 14 این روایت را از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل می کند که حضرت فرمود به این که وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تهد و سنا فرمود ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله عز و جل من التزویج. بعد مطلب دیگه باز وجود مبارک حضرت فرمود اتخذوا الاهل فعنده ارزه لکم. این همون تفسیر ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله است. این در صورتی است که اون اسر و قول و زنجیر و رسوم و رسوبات باطل را انسان از دست و پای جامعه باز کند، که یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اگر چون که اون رسوبات جاهلی دست و پاگیر شد، سن ازدواج متاسفانه تأخیر میفتد. به این مرضی خدا و پیامبر نیست. ما موظفیم در همه امور دینی زندگی کنیم، ولی متاسفانه دینمون تو نماز و روزه و مسجد و حج و عمره و تمتع و زیارات و ادعیه است، زندگی زندگی دینی نیست. لذا در شهرهایی که ملل مختلف زندگی میکنن خیلی فرق بین مسلم و غیر مسلم دیده نمیشود. خب مسئله بعدی درباره این تعبیر است که فرمود ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. این طائفه چند جا در قرآن کریم ذکر شد. یکی در سوره مبارکه توبه بود، همون آیه نفع آیه 122 که فرمود ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. حالا اگر از روی یک روستایی یا یک شهری یک نفر هم قیام بکند، به این آیه عمل کرده است. گفتن طائفه جمع نیست که بگیم اقلش ثلاثه است ما فوقش. اون بیان نورانی امام واقع سلام الله علیه که فرمود واحد به ما فوقش رسان شد همین است. یک نفر هم طائفه است، طائفه است که یتوف حول المقصد و المقصود. در سوره مبارکه حجرات هم مشابه این آمده که طائفه بر یک نفر می تواند اطلاق بشود و یک نفر هم شامل می شود. در آیه 9 سوره مبارکه حجرات این است که به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما. اونجا هم گفتن به این که چه دو قبیله، چه دو گروه، چه دو نفر، اگر دو نفر به قتال یک دیگر پرداختن مشمول این آیه است. این طور نیست که ما با صبر بکنیم نزاع دست جمعی بشه بعد تا اقدام بکنیم که اصلیه بینه ما، این طور نیست. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلح بینهما. اگر این طائفه با این طائفه، حالا یک نفر با یک نفر یا دو نفر با دو نفر یا نزاع دست جمعی چند نفر با چند نفر، همه مشمول این است. لذا به استناد این دو تا شاهد گفتن به اینکه ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین شامل یک نفر هم می شود. البته حضور همه اگر بود خب یه اسوه حرج بود که همه که نمی توانند در اون مراسم حاضر بشوند، که یه عده که حاضر بشوند کافی است. منتها باید مؤمن باشند به وجهین، یکی اینکه عبرت بگیرند، یکی بدانند حدود الهی دارد اجرا می شود و پشتوانه داشته باشند، قدرت پیدا کنند. اما کفار اگر حضور پیدا کنند دهنکجی می کنند، تبلیغ اسلام هراسی می کنند، دین را معاذ الله به خشونت معرفی می کنند و مانند آن. لذا فرمود ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. مطلب بعدی آن است که فرمود دین خدا جای تسامح نیست. تو نوبت‌های قبل گذشته این که ما در سه منطقه باید زندگی کنیم. یه منطقه است که حکمش رد الحجره حیث جاست، یه منطقه است که جاش جزا و سیعتن سیعت و مثل هاست، یه منطقه جاش بیدرعون برحتن سیعه است. درباره دین خدا، درباره اسلام، درباره نظام اسلامی کسی حق معامله و تساهل و تسامح ندارد. همون رد الحجره سجا نشانش هم همین دفاع مقدس اجدار. در مسائل حقوقی خب اگه کسی به ما ستم کرده حق ماست که ما هم برابر عدل انتقام بگیریم. جزاء سیئه سیئه مثل ها، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدتم، یا لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نه علیه. این هست. اما قانون هرگز نمیتواند به تنهایی کشور را متمدن کند. در تتمیم این کار و تکمیل این کار اخلاق را خدای سبحانه. فرمود شما اگر ستمی به شما شد، نسبت به شما بدرفتاری شد، در منطقه هستید که حکم اصلیش این است جزاء سیئات سیئات مثلها، چون که در جهنم هم همینطور است. ولی آیا با همین جزاء سیئات سیئات مثلها کشور به مقصد میرسد یا نه؟ مؤمنین باید رعایت کنن و یدرعون بالحسنات السیئه. اگر یدرعون بالحسنات السیئه نبود، همین پرونده 7-8 میلیونی است که تو دستگاه قضایی هست، خب یک کسی حق او گرفته شده یا در رانندگی یا در اجاره سیاره یا در چک دادن به ماننده اون، این حق قانونیش میده که به باز بهش شکایت کنه، خب میره شکایت کنه، نتیجهش 7 میلیون پرونده دو دست مونده است. دین را تنها جزا و سیعت این سیعتون بشبهی نکرده. فرمود برای تکمیل اون خدای سبحان ترمیم میکند شما به رفاه میرسید و یدرعون بالحسنات السیئه. ما تو سه منطقه در زندگی میکنیم، اخلاق کار خودش داره، قانون کار خودش داره، دین خدا هم حکم خودش داره. دین خدا به معنای جامع شامل هر سه منطقه است. اما این که فرمود لا تأخذ کن به هما رأفتون فی دین الله، یعنی اصول دین، فروع دین، یعنی احکام، در باره احکام که جا برای تساهل تسامح نیست. خب مطلب دیگه این که در جریان نعمت که در بحث دیروز مطرح شد، خود نعمت یعنی مال، زمین، اینا آیات الهی است و برکت است فی ذاتها، اما اینا مثل قرآن نیست. قرآن یک نوری است که اگر به جای آمده آدم روشن میکنه، مگر کسی چشمش ببنده. ولی مال مثل قرآن نیست که اگر یه جا آمده آدم روشن بکنه، اینطور نیست. مال هر جا که آمده قالبش این است که انسان رو مطرف و مصرف میکنه، با رفاه زندگی میکنه. در باره قرآن ذات اقدس اعلی فرمود این نور است، ما قرآن نازل کردیم تا شما رو نورانی کنیم. اما در باره نعمت فرمود شما حواستون جمع باشه، اون چرا که ما آفریدیم آیات الهی است، زمین، آب، میوه، درخت، این آیات الهی است. اما وقتی که ما به شما دادیم حواستون جمع باشه، یه کسی که وضع مالش خوب است، این مبتلای به ثروت است، مبتلا یعنی مبتلا. اگر کسی ندارد مبتلای به فقر است، اون کس هم که دارد مبتلای به ثروت است. ما او رو آزمودیم تو بخشای سوره مبارکه فجر، از وسطهاش این نسبت تو میشد امر انسان ازا مبتلاه ربه و اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. کلا، در هر دو ابتلا است. بعضی ها مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقر. ما هر دو آزمودیم. این از بیانات نورانی است که از بجنبای هست امیر نقل شده است. فرمود ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، کی توانگر است کی تهی دست، در یوم الحساب روشن می شود. وظیفه ما دو چیزه، سعی در تولید، قناعت در مصرف. یه همچه جامعه میتونه رو پای خود بیسته. سعی در تولید یعنی هیچ کس نگه من بازنشستم، آدم دهن باز میکنه میگه من بازنشستم. اگر عالم و روحانی و معمم است تا نفس میکشد دستش باید با قلم باشه، وگرنه بیکار است. مگر میشه یه روحانی دهن باز بکنه بگه من فارغ التحصیلم؟ تا نفس هست فهم، قلم، خوندن، نوشتن، گفتن. و اگر روحانی نیست، اهل حوزه و دانشگاه نیست، اونم تا نفس میکشد کار. حالا قبلا 800 کار میکرد، حالا 1000 کار بکنه. سعی در تولی، قناعت در مصرف. این جامعه را خودکفا میکنه. ذات اقدس اله فرمود و همونطور که پیغمبر رو معرفی کردن در تورات و انجیل، مسلمان ها رو معرفی کردن. پیغمبر را در تورات و انجیل معرفی کرده طبق آیاتی که در سوره بارکه اعراف بود که این روزا خونده شد که یجدونه مکتوبا عندهم فی تورات و انجیل یأمرهم کذا و کذا. اما مسلمان ها رو فرمود رسول خدا و همراهانشون کسانی هن این چنین این چنینن، در تورات اون چنانن، در انجیل این چنینن. مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظه. الان به برکت خونهای پاک شهدا و تلاش و کوشش جانبازان و سعی امام راه رضوان الله این کشور رو پا خودشه. چرا؟ برای که شاگرد قرآنه. باز چرا؟ برای که قرآن مسلمانها را در چندین قرن قبل معرفی کرده که مسلمان مثل شاخه گندمه. این شاخه گندم نیازی ندارد که یک چوبی کنارش بذاری این خوش نشه یا این نشکند، این خودش کاروند درست میکنه. فبود این شاخه گندم رو من چی رو تربیت میکنم؟ این اولا جوانه میزنه، اخرج شط او، وقتی شط زد جوانه زد، عزیر و وزیر را از خود درست میکنه. عزیر و وزیر به یک معناست، هر دو به این معناست که بار سنگین و وزن رو دوش اوناست. اخرج شط او فآزره، عزیر را از خود، وزیر را از خود با یک کمربند محکم جای خودش رو محکم بکنه، رو پا خودش میسته. وقتی که عزیر گرفت، وزیر گرفت، غلیظ شد، رسوخه رو سا خودش میسته، میشه خودکفا. اگر ملت این چنین شد میشه ملت مسلمان. ما تمام درد ما اینه که داریم سکولار زندگی میکنیم، یعنی دین ما تو زندگی ما نیست. ما سینه خوب میزنیم، عزاداری خوب میکنیم، نماز خوب میکنیم، اعتکاف داریم، نماز جماعتمون اینا جو مثل که مرد دین از زندگی جداست. این آیه فرمود من مسلمان را چندین سال قبل معرفی کردم در تورات و انجیل که مسلمان ها این هم رو پا خود شما میستن. وقتی عزیر از خود، وزیر از خود، غلیظ شدن، ساق و ساق پیدا کردن، پس دوالا سوقه رو پا خودش میسته. اون وقت دنیا بخواد تحریم بکنن، خوبا کنن. اگر خدا اینا کرده کسی فکر خوب خدا بودا از این مملکت بخواد جای دیگر برد، هر جا برود دیگه خدا به اون راه نمیدهد. شما بالاخره آب و خاک این مملکتی، از این مملکت رشد کردید، این خونهای پاک شهدا این سرزمین را طیب و طاهر کرد. فرمود تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، این کشور شده طیب و طاهر. حالا از اینجا فرار میکنید کجا بخواد برید؟ برای چی میخواد برید؟ قرار اینه که مسلمان اونه که رو پای خودش بیسته. مبادا خیال بکنه به این که داشتن کمال است. داشتن کمال نیست، داشتن آزمونه. مثل قرآن نیست که داشتنش کمال باشه. والحمدلله.